أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان محترم و امیدوارم که مطالبی که تا اینجا به خدمت عزیزان بیننده رسیده مورد توجه شما قرار گرفته باشه. در این جلسه قصد داریم که به معرفی کتبی بپردازیم که در این 14 قرن در علم اخلاق تألیف شده و مهمترین کتب اخلاقی رو اشاراتی بهشون داشته باشیم. گرچه که در مقام استقصاء این کتب نیستیم و نمیخوایم که اولین کتاب اخلاقی رو معرفی بکنیم و بعد بیایم تا آخر. نسبت به کتب اخلاق، جزء یکی از اولین کتب اخلاق و مهمترین کتب اخلاقی که میشه نام برد از این کتاب، کتاب مکارم الاخلاق مرحوم حسن ابن فضل ابن حسن تبرسی است، متوفای سال 548 هجری قمری، که این بزرگوار از علمای بزرگ شیعه هستند و کتاب ایشون کتاب بسیار مهمی است که تا امروز هم جزء مصادر است و تجدید چاپ میشه و مورد توجه علما و فرهیختگان قرار گرفته. این کتاب به تبویب و باب‌بندی روایاتی پرداخته که از اهل بیت معصومین علیهم السلام رسیده و اینها رو باب‌بندی کرده و هر روایتی رو در بابی که میبایست قرار داده و کتابی به وجود آورده در علم اخلاق که بر پایه آموزه ها و مطالبی است که اهل بیت در مورد اخلاق داشتن. بعد از ایشون کار پدر رو مرحوم علی ابن حسن ابن فضل ابن حسن تبرسی کامل کرد و کتابی رو به وجود آورد به نام کتاب مشکات الانوار که ایشون هم متوفای سال 600 هجری قمری است و این کتاب گرانقدر راه کتاب پدر رو دنبال کرد و کتابی رو به وجود آورد که این دو کتاب کنار هم دیگه، یعنی مکارم الاخلاق به علاوه مشکات الانوار، میتونیم اینها رو جزء کتبی قرار بدیم که روایات رو به بهترین نحو و بهترین شکل جمع آوری کردن و برای ما به یادگار گذاشتن. روایات بسیار مهمی از طریق این دو کتاب برای ما به یادگار مونده و این دو کتاب هر دو از مصادر بحث‌های روایی و علم اخلاق در تشیع محسوب میشن. کتاب دیگری که نمیتونیم از کنارش بگذاریم و حتما اگر کسی با علم اخلاق آشنایی داشته باشه این کتاب رو هم میشناسد، کتاب احیاء العلوم ابو حامد غزالی متوفای 505 هجری است. کتاب بسیار مفصلی است که در بعضی از طبع‌ها حدود 5 جلد طبع شده و مؤلف کتاب البته از اهل تسنن هست و کتاب رو هم روی فقه اهل سنت و روایات اهل سنت به نگارش درآورده. کتاب بدیعی است و کتاب تأثیرگذار در علم اخلاق از این حیث که بعد از احیاء العلوم کتب زیادی نوشته شد که راه این کتاب رو در پی گرفتن و روشی که ابو حامد غزالی داشت رو دنبال کردن. و البته این کتاب و مؤلف این کتاب خالی از اشکالات عدیده‌ای نیست. خود ابو حامد غزالی سنی متعصبی است که در همین کتاب در بحث غیبت مطرح میکنه که غیبت کردن جایز نیست. از باب غیبت که وارد میشه به اینجا میرسونه سخن رو که لعن یزید ابن معاویه هم جایز نیست و این غیبت محسوب میشه، چرا که ممکنه یزید توبه کرده باشه و ما حق نداریم نسبت به او سوء ظنی رو داشته باشیم. غیر از این بحث‌های دیگه هم بحث‌هایی است که عرض کردم طبق فقه اهل سنت نوشته شده، بحث‌های وضو، بحث‌های احکام و روشی که ایشون پایه‌گذاری کرده و مبنایی رو و سنگ بنایی رو قرار داده که تا حدود 500 سالی بلکه تا امروز هم عده‌ای دنبال روح این روش بودن، روشی است که با روش اهل بیت و روایات ما و روش قرآن در علم اخلاق فاصله داره و جمع نمیشه. که عرض کنم که بعد از اینکه این معرفی کتب تمام بشه، اشاره‌ای به روش کتاب ابو حامد غزالی و تابعانش هم خواهیم داشت و تفاوتی که بین روش این کتاب و روش روایات ما و اهل بیت علیهم السلام وجود داره. این کتاب کتاب مهمی است، عرض کردم، و هنری که به کار برده این هست که یک علم به وجود آورده که ابتدایی داره، تعریفی داره، مقدمه‌ای داره و اهدافی رو دنبال میکنه تا میرسه به آخرین مباحثش و تقریبا یک نگاه عقلی و فلسفی به مباحث روح و اخلاق و قوای انسان داشته. باز کتاب بسیار مهم دیگری که مرحوم ملا محسن فیض کاشانی به نگارش درآورده و کتاب مهمی است، کتاب المحجة البيضاء فی تهذیب الاحیاء، که این کتاب مرحوم ملا محسن فیض کاشانی به این علت نوشته شد که مرحوم ملا محسن دید که در کتاب احیاء العلوم مطالب نفیس و خوبی وجود داره، اما کتابی است که یک سنی نگارش کرده و با مذهب شیعه همخوانی نداره. ایشون آمد و این کتاب رو تألیف کرد و تهذیب کرد احیاء العلوم رو از چیزهایی که به نظرش نادرست میرسید و کتاب المحجة البيضاء رو عرض کنم که تألیف کرد. این کتاب هم کتاب بسیار بسیار نفیس و مهمی است. البته باید بدانیم که مرحوم ملا محسن فیض کاشانی هم بعد از حدود 500 سال روش احیاء العلوم رو دنبال کرد و اون اسکلت بندی و اون تبویبی که در احیاء العلوم داشت رو تغییر نداد و همون روش رو پیگیری کرد. مرحوم ملا محسن کتاب دیگری هم دارد به نام الحقائق که اون هم در علم اخلاق تألیف شده و نسبت به معرفت الله و سیر و سلوک مطالبی رو به نگارش در آورده. در همون اعصار دو عالم بزرگ دیگه شیعی که مرحوم ملا مهدی نراقی و مرحوم ملا احمد نراقی، این پدر و پسر که متوفای 1209 و 1245 هجری قمری هستند، کتاب دیگری رو تألیف کردن، کتابی به نام جامع السعادات که مال مرحوم ملا مهدی نراقی پدر هست و معراج السعاده مرحوم ملا احمد نراقی که به فارسی است کتاب دوم، کتاب اول که جامع السعادات عربی نگارش شده. این دو کتاب هم باز از جهت سبک و روش احیاء العلوم رو تغییر محسوسی ندادند و همون دو کتاب رو، کتاب مرحوم ملا محسن رو و کتاب احیاء العلوم غزالی رو دنبال کردند و این چهار کتاب تقریبا یک سبک و سیاق دارند و برای رذایل اخلاقی که مطرح میکنند، توصیه هایی که دارند و نسخه هایی که میپیشند به یک سبک و به یک طریق بیان میشه و یک عرض کنم که سیاق رو داره. روش اینها یکیست. این کتب مهمی است که در علم اخلاق تألیف شده. کتاب دیگری است که باز مرحوم سید عبدالله شبر به نام الاخلاق تألیف کرده که ایشون بناش به این بوده که فقط و فقط روایات رو بیاره و از خودش مطلبی رو ابراز نکنه و نظری نداشته باشه و روایات رو باب بندی کرده. کتاب بسیار بسیار گرانبها و کتاب عالی است. خب تا اینجا اشاره‌ای داشتیم به بسیاری از کتب مهمی که در علم اخلاق تألیف شده و روشی که علما داشتن و کتب یکدیگر رو کم کم تکمیل کردن و گاهی تهذیب کردن و رسیدیم به کتاب معراج السعاده مرحوم ملا احمد نراقی. کتاب معراج السعاده غیر از حال روشش که همون روش احیاء العلوم هست، از این جهت که اشعار فارسی و عربی رو وارد این علم کرد و به نحو موعظه و تذکر مطالبی رو آورد، کتاب نفیسی است و کتاب تأثیرگذاری است و مدتی بود که این کتاب در بسیاری از خانه ها وجود داشت، همچنان که الان شما به هر خانه خانواده شیعی که سر بزنید میبینید که در کنار قرآن مفاتیح الجنان مرحوم شیخ عباس قمی هم وجود داره. یه سری از کتب در خانه ها وجود داشت که کسانی که اهل مطالعه بودند از اینها استفاده میکردند و در تربیت فرزندانشون و اهل و عیالشون از اینها کمک میگرفتند و اینها رو میخواندند. یکی از این کتب کتاب معراج السعاده مرحوم ملا احمد نراقی است. نسبت به روشی که از زمان احیاء العلوم پدید آمد و تا معراج السعاده دنبال شد، مایلم که توضیحاتی رو عرض کنم. کتاب احیاء العلوم روشی که داره، ابتداءً یه سری بحث‌های فلسفی و عقلی رو به عنوان مقدمه علم اخلاق بحث می‌کنه و ایشون قوایی رو برای نفس و برای روح انسان برمی شماره که من جمله قوه غضبیه است که این قوه باعث میشه که یه سری افعال از انسان صادر بشه. این قوه میتونه در حد اعتدال باشه و به کار بره و نتیجه خوبی داشته باشه. اگر به حد افراط برسه یا به حد تفریط برسه، موجب هلاکت میشه و رذائل اخلاقی رو در وجود انسان به وجود میاره. همچنین قوه عامله و قوه شهویه و قوه عاقله، این چهار قوا از قوایی هستن که ایشون برای روح انسان و نفس انسان برمی شماره و معتقد است که این چهار قوه باید همیشه در حد اعتدال باقی بمانند و اگر هر کدوم از این قوا از حد اعتدال خارج بشه و به افراط یا به تفریط برسه، باعث رذائل اخلاقی میشه. و بعد اگر کسی در یکی از این چهار قوه به حد افراط رسید یا به حد تفریط رسید، ایشون نسخه هایی رو میپیچه و توصیه هایی رو داره که این قوا به حد اعتدال برگردن. به نظر میرسه که ایشون مقداری متأثر بوده از طب قدیمی که قوای چهارگانه ای رو برای بدن اینها معتقد بودن، که البته در روایت ما هم اشاره بهش شده و می گفتن که مزاج انسان یا دمویست یا بلغمیست یا صفراویست و یا سوداییست و اگر هر کدوم از این مزاجها به حد اعتدال برسه، بدن انسان در حالت استقامت میرسه و کاملا سالم و صحیح خواهد بود. اما اگر یکی از این چهارتا غلبه پیدا کرد، مثلا فرض بفرمایید که مزاج شخصی دموی شد و خون غلبه پیدا کرد، باید شخص حجامت کنه و یا فست کنه و خونش رو به اصطلاح پالایش کنه تا این به حد اعتدال برسه و به سلامت برسه. شبیه به همین، احیاء العلوم هم این چهار قوه رو برای روح تعریف کرد و در صدد برآمد که اینها رو به حد اعتدال برسونه که اگر اینها در حد اعتدال بمانند، انسان سالم میمانه و روح انسان و اخلاقش اخلاق حسنه خواهد شد. این بعضی از بحث‌های فلسفی، بحث‌های به اصطلاح عقلی بود که وارد علم اخلاق شد. و بعد از ایشان باز در کتب دیگه، در کتاب جامع السعاده، در کتاب معراج السعاده هم شما هم ببینید که همین روش و همین اسکلت بندی دنبال میشه و در صدد هستن که این چهار قوه رو به حد اعتدال برسانن. باز در توصیه هایی که دارند، درمانی که احیاء العلوم برای رذائل اخلاقی توصیه میکنه، درمان به ضد هست. درمان به ضد یعنی چه؟ یعنی اینکه اگر کسی مثلا صفت بخل درش پیدا شد و شخص بخیلی بود، مال دوست و دنیا دوست است و خیلی به مال دنیا علاقه داره و این شخص طبعا نمیتونه جود و کرم و بخشش داشته باشه و حقوق واجبه ای رو که باید در راه خدا بده اونها رو مثلا انجام بده، توصیه ابو حامد غزالی چیه؟ این هست که ما بیایم و این صفت رو به ضدش درمان کنیم. یعنی این شخص باید با وجود این صفت بخلی که داره انقدر ببخشد، انقدر به اصطلاح صدقه بده که کم 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 صفت جود درش پیدا بشه. یا اگر کسی صفت ترس در وجودش رخنه کرده و شخص ترسویست، خب توصیه کردن که کارهای شجاعانه انجام بده. من جمله گفتن که مثلا شب به قبرستان برود و اونجا بگیره بخوابه، شب رو در قبرستان سپری کنه تا شجاع بشه. این مطالب خب با روایات ما نمیسازه. مثلا خوابیدن در قبرستان در شب مکروهه، به قبرستان رفتن در هنگام شب مکروهه و راهش این نیست که اگر کسی انسان ترسویست بیاد خودش رو به زور وادار کنه به شجاعت و کارهایی انجام بده که گاهی از او ممکنه بر نیاد. یا مثلا اگر کسی بخیل هست و بسیار نسبت مال دوست هست و نسبت به مال دنیا بخل می‌ورزه، خب اگر این شخص شخص ثروتمندی بود و بخشش کرد و بخشید و بخشید تا اونجا که اموالش تموم شد ولی صفت بخل در او درمان نشد، در اینجا چه باید بکنه؟ یا اگر کسی فقیر بود و بخیل بود این چه کاری باید بکنه؟ خیلی کسا هستن که اینها از جهت دنیوی مال و مکنتی ندارن و به نان شبشون محتاجن، اینها چطور میتونن جود و کرم داشته باشن و بخشش کنن؟ خودشون مستحقن. باز نسبت به تواضع و تکبر گاهی میبینید که در بعضی از این کتب اخلاقی با این روش درمان به ضدی که اینها توصیه میکنند کار رو به اونجا میرسونن که میگن که اگر کسی متکبر است و احساس میکنه که صفت تکبر در وجودش رخنه کرده، باید لباس مندرسی بپوشه، مثلا به در مسجد بره، گدائی کنه، تکدیگری کنه یا چیزهایی رو بفروشد که دون شأنش باشه، به کوچکش کنه، خوار و ذلیلش کنه. قطعا اسلام این چنین توصیه‌ای برای ما نداره که اگر کسی متکبر هست بیاد و برای تواضع خودش رو خوار و ذلیل کنه. مؤمن حق نداره خودش رو ذلیل کنه. پس درمان به ضد که در کتب اخلاقی که سرچشمه گرفتن از کتاب احیاء العلوم غزالی و اون روش رو دنبال کردن، ببینیم که با بسیار از آموزه‌های اهل بیت و روایات ما سر ناسازگاری داره و این روش روشی نیست که اهل بیت و دین به ما توصیه کرده باشه. خب ممکنه به ذهن شما عزیزان برسه که پس روش روایات ما چیست؟ البته ما در آینده مفصل وارد تک تک مباحث اخلاقی خواهیم شد، بخل و جود و تواضع و عرض کنم که تکبر و حسد و تمام اینها رو یکی یکی بررسی خواهیم کرد و روایاتش رو تا اونجا که وقت اجازه بده خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد. اما به عنوان نمونه و اینکه مشخص بشه که روش روایات و روش اهل بیت متفاوت با روشی است که در کتاب احیاء العلوم و تابعانش معرفی شده، چند مثال رو میخوام عرض کنم. خب یک مثال، مثال جود و سخاوت بود که اگه کسی بخیل هست و فرض بفرمایید که تحمل این رو نداره که مهمانی بر او وارد شود، بر او سخت و دشواره که مهمانی بده، سخت میاد به او که بخواد صدقه بده و پول رو به فقیر به عنوان صدقه در دست فقیری بگذاره، یا اینکه کسی است که اگر هم مثلا صفت بخل رو نداره ولی جود و کرم هم نداره، چطور آموزه‌های دینی ما و اعتقاد به دین و آخرت و اینکه خدایی هست و اینکه ما پاداش اخروی داریم میتونه بخل رو از این شخص بگیره؟ خب نسبت به بخل ما روایاتی داریم که اگر کسی مهمانی بر او وارد شود، یأتی به رزقه، مهمان وقتی که به خانه شما میاد روزی خودش رو میاره و شما نیستید که او رو روزی میدید. خدایی که میدانسته شما میزبان خواهید بود و میهمانی خواهید داشت، روزی او رو در اموال شما قرار داده و پیشابش او رو فرستاده. بنابراین میهمان هیچ وقت نمیتونه از روزی من چیزی رو کم کنه، از اموال من چیزی رو برداره. یأتی برزقه، و وقتی هم که میهمان از منزل ما میرود تمام گناهان میزبان رو با خودش میبره و میزبان پاک از گناه میشه. با این اوصاف کسی بخیل هم که باشه، اگر معتقد است که این عالم خدایی دارد و خدای متعال رازق و روزی دهنده تمام بندگانش هست و خود اهل بیت و پیغمبر ما فرمودن که مهمان روزی خودش رو خودش میاره، یعنی خدای متعال روزی او رو در اموال شما قرار داده و از اموال شما چیزی کسر نخواهد شد، اگر معتقد به خدا باشیم و خدا رو رازق بدانیم و این مطلب رو قبول داشته باشیم، به ما سخت و دشوار نمیاد که ما بخواهیم میهمانی بدیم یا مهمانی رو ازش پذیرایی کنیم. باز نسبت به صفت عرض کنم که تواضع و تکبر، ما روایاتی داریم که اگر کسی تکبر بورزد و متکبر باشد، خدای متعال او رو ذلیل و خار میکنه. همچنان که نسبت به شیطان این خطاب رسید که بعد از اینکه شیطان تکبر کرد و ابا کرد و سر باز زد از سجده کردن برای حضرت آدم علیه السلام و ابراز کرد که خلقتنی من نار و خلقته من طین، من رو از آتش آفریدی که شرافت داره و آدم رو از گل آفریدی که پست است و من هرگز نمیام که برای آدم سجده بکنم، تکبر و متکبر شد، تکبر کرد و خدای متعال او رو از جمع ملائک بیرون کرد و او رو از ساغرین و خار شدگان قرار داد. خب حالا اگر شخص متکبری بداند که تکبر باعث خار شدن و ذلیل شدن او میشه و این سنت خداست که متکبرین رو ذلیل خواهد کرد، و از اون طرف اگر کسی تواضع کنه، با کسی نشست و برخاست کنه که از نظر شأن و رتبه و جهت مثلا مال و ملال دنیا در رتبه پایین‌تری قرار داره، اهل بیت فرمودن که کسی که تواضع میکنه رفعه الله، خدا او رو بالا میبره و به او آبرو میده. معتقد بودن به اینها و دانستن اینها و یادگیری این معارف اهل بیت میتواند صفت تکبر رو از وجود انسان بیرون ببره و صفت تواضع رو در وجود انسان بارور کنه. همچنین توجه به مطالبی که اهل بیت فرمودن، مثل اینکه اهل بیت به این مضمون فرمودن که چطور انسان میتونه تکبر بکنه، و حال اینکه ابتدای کار انسان نطفه ایست آلوده و انتهای کار انسان و پس از مرگ هم تبدیل به مردار و جیفه ای نجس خواهد شد، و در این میان در طول این دو عمد و در طول این مدت هم حامل عذره و نجاسات هست، چطور تکبر میکنه؟ خب این اشاره بود به بعضی از معارف که انشاءالله در باب خودش مفصل تر عرض خواهیم کرد. که دانستن اینها و معتقد بودن اینها و تذکراتی که اهل بیت علیه السلام برای ما فرمودند، شنیدن اینها و معتقد بودنشون باعث میشه که رذایل اخلاقی از وجود انسان رخت بربندد و در مقابل سجایای نیکو و اخلاق خوب انسانی در انسان به وجود بیاد. خب بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم، ما مهمترین کتب اخلاقی رو برشمردیم و اشاره کردیم که در کتاب اخلاقی احیاء العلوم و کتبی که به تبع احیاء العلوم و متأثر از احیاء العلوم نوشته شده، روش درمان به ضد هست و این درمان به ضد در بسیاری از موارد با آموزه‌های دینی ما سر سازش نداره و عرض کنم که از اون طرف روشی که در روایات ما و در قرآن کریم برای اخلاق و محسنات اخلاقی ذکر شده مطالب دیگری است که انشاءالله ما در جلسات آتی و هنگامی که وارد تک تک مباحث اخلاقی بشیم اینها رو عرض خواهیم کرد و روشی که ما میخواهیم دنبال بکنیم همون روش روایات و قرآن کریم در بحث اخلاق است. امیدوارم که این مطالب مورد توجه عزیزان بیننده قرار گرفته باشه و از خدای متعال خواهانم که به ما توفیق بدهد که متخلق بشویم به محاسن اخلاق و رذایل اخلاقی از وجود ما بیرون بره و رخت بربندد. شما رو به خدای متعال می سپارم. خدا نگهدار.